خب شما عزیزان مستحضر هستید، در ما انسانها گرایش به آزادی وجود داره، همچنین نیاز به امنیت خاطر و عدالت اجتماعی در نهاد همه انسانها فطریه. برای اینکه گرایش به آزادی در ما انسانها تعدیل بشه نیاز به تربیت داریم، نیاز به حکومت داریم، همچنین اگر بخوایم امنیت خاطر داشته باشیم و تبعیض اتفاق نیفته یا اگر هست برطرف بشه و عدالت اجتماعی پایدار و مستقر بشه، باز نیاز به تربیت و حکومت داریم. لذا تربیت و حکومت از اساسی ترین نیازهای زندگی بشر. نه تنها تربیت و حکومت از زندگی انسان جدا شدنی نیستن، بلکه انسان تنها و تنها در پرتو تربیت و حکومتی که میتواند به اهداف و آرمانهای خودش دست پیدا بکنه و به قله‌های رفیع سعادت دست پیدا بکنه و استعدادهای نهفته خودش رو شکوفا بکنه. تربیت و حکومت به طب هر دوشون فعالیت‌های هدفمند هستند، دارای اصول و روش‌های خاص هستند و جالبه که در تعامل با همدیگر هم هستند. با توجه به اهمیت و ضرورت حکومت و تربیت، هم حکومت و هم تربیت در بستر تاریخ بشر همواره در ارتباط و تعامل با هم بودند. حکومت هیچ وقت از تعلیم و تربیت بی‌نیاز نبوده است، بلکه تعلیم و تربیت همواره زمینه بقا و استقرار و پیشرفت حکومت‌ها را فراهم آورده است. به همین سبب حکومت‌ها هیچگاه از کنار مسئله تعلیم و تربیت با سهل‌انگاری عبور نکردند. همه حکومت‌ها اعم از حق یا باطل، الهی یا غیر الهی، به منظور تربیت و سازماندهی مردم در راستای اهداف خودشون برای رسانه‌ها و تبلیغات و آموزش و پرورش مردم ارزش و اهمیت خاصی قائل هستند و برای توسعه و گسترش حاکمیت خودشون در جامعه اهداف و روش‌های خاص خودشون رو تعقیب می‌کنند. بدون تردید حکومت‌های غیر الهی و حکومت‌های الهی تفاوتی چشمگیر در تعلیم و تربیت مردم دارند. حکومت‌های غیر الهی با سیاست‌های عوام‌فریبانه و ترویج آرا و عقاید باطله و رفتارهای ناشایست و اشاعه منکرات و سرگرمی‌های ناسالم مردم را از آزادگی ناشی از پرستش خدا و تقوای الهی خارج و به بند بردگی خودشون در میارن. در مقابل حکومت‌های الهی با دعوت مردم به پرستش خدای یکتا، به نظم و تقوا، انسان‌ها را از یوغ بردگی جسمی و فکری حکومت‌های غیر الهی خارج و به قله کرامت و آزادگی می‌رسانند. و شعار رفیع و کلمه طیبه لا اله الا الله در طول تاریخ انبیا ناظر بر این حقیقت. شما اگر کتاب کافی شریف جلد 5 صفحه 3 رو باز بکنید، در خصوص فضل جهاد در راه خدا یه سلسله روایات بسیار زیبا وجود دارد. من به یکی از این عبارات اشاره میکنم: کتب ابو جعفر علیه السلام فی رسالت الى بعض خلفاء بنی امیه. مولانا امام محمد باقر علیه السلام در نامه‌ای خطاب به یکی از خلفاء بنی امیه در خصوص فضل جهاد در راه خدا این گونه مکتوب فرمودند: لانه، یعنی لان الجهاد، ظهر به دین، به واسطه جهاد در راه خداست که دین خدا بر ایدئولوژی های باطل و آرا و عقاید منحط غالب می شود و بهی یدفع عن الدین، به واسطه جهاد هست که از حریم دین خدا دفاع می شود و بهش ترواه من المؤمنین انفسهم و اموالهم بالجنه بیعا مفلحا منجحا. به واسطه جهاد در راه خداست که خداوند سبحان از اهل ایمان، از مؤمنین جانها و اموالشون رو خریداری میکند و در ازای اون بهشت جاویدانش رو به اونها اعطا میکند. و چه معامله عالی و موفقیت آمیزی. اشترط علیهم فیه حفظ الحدود، خداوند سبحان بر مجاهدین راه خودش حفظ حدود رو شرط کرده است. میخوان جهاد در راه خدا بکنید، جهاد بکنید، ولی حدود الهی رو در انجام این فریضه رعایت بکنید. و اول ذالک الدعاء الى طاعت الله عز وجل من طاعت العباد، اول چیزی که در حدود جهاد قابل ذکره و باید به اون توجه کرد و اون حد رو حفظ کرد، اینه که مجاهدان راه خدا بندگان خدا رو به اطاعت خدای عزوجل میخوانند و از اونها میخوان که از طاعت بندگانی همچون خودشون دست بردارن و خدایی رو اطاعت کنند که این عالم نبوده است و این عالم رو خلق کرده، انسان‌ها نبودند و اونها رو خلق کرده و زمام هستی در قبضه قدرت اوست و ضرر و نفع ما و حیات و ممات و نشور ما و حساب ما در روز جزا به دست اوست. لذا اول حد از حدود جهاد که باید حفظ بشه، فراخواندن بندگان خدا از بندگی امثال خودشون به بندگی الله عزوجل است. و الى عبادت الله من عبادت العباد، اولین حد جهاد عزیزان اینه که مجاهدین راه خدا بندگان خدا رو میخوانند به اینکه از پرستش امثال خودشون و بندگان ضعیف خدا دست بردارن و خدای یکتا رو پرستش کنند. و الى ولایت الله من ولایت العباد، جهاد عزیزان حدش اینه، دعوت بندگان خدا از اینکه از سیطره و سلطه بندگانی همچون خودشون خارج بشن و خود رو تحت ولایت الله قرار بدهند. لذا ملاحظه می‌فرمایید عزیزان در این حدیث شریف خیلی زیبا این حقیقت بیان شده است که حکومت‌های الهی با دعوت مردم به پرستش خدای یکتا به نظم و تقوا انسان‌ها را از یوغ بردگی جسمی و فکری حکومت‌های غیر الهی خارج و به قله کرامت و آزادگی میرسانند. اگر شما نگاه میکنید همه انبیاء الهی دعوت خودشون رو با کلمه طیبه لا اله الا الله آغاز کردند و این شعار رفیع همواره بر لسان اون بزرگواران و پیروان اون حضرات جاری و ساری بوده است و در طول تاریخ انبیاء ادامه یافته است. این دلالت بر این حقیقت داره که یکی از مهمترین اهداف انبیاء الهی خارج کندن بندگان خدا از طاعت بندگانی همچون خودشون، عبادت بندگانی همچون خودشون و ولایت بندگانی همچون خودشون به سوی طاعت خدای عزوجل و عبادت او و ولایت او بوده است. چنان که اگر کافی شریف را عزیزان باز بکنید در جلد چهارم صفحه 25 از علی ابن ابراهیم این روایت وارد شده که از به سند خودش از عبدالخالق جوفی از قول مولانا امام بحق ناطق جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله و سلام علیه این گونه نقل کرده که اون حضرت فرمودن ان من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام ان تسير الاموال عند من يعرف فيها الحق و يصنع فيها المعروف. فرمودن از اسباب بقاء مسلمین و بقاء اسلام اینه که اموال نزد کسی قرار بگیره که میدونه این اموال جایگاهش کجا هست و حقش چیه و کوشش میکنه با این اموال کارهای خردمندانه و خداپسندانه انجام بده. فإن من فناء الإسلام وفناء المسلمين أن تسير الأموال في أيدي من لا يعرف فيها الحق ولا يصنع فيها المعروف. و از اسباب فناء اسلام و فناء مسلمین اینه که اموال در اختیار کسی قرار بگیره که حق رو در خصوص اون اموال نمیشناسد و این اموال رو در راهی خردمندانه و خداپسندانه صرف نمی کند. این معناش اینه که عزیزان اموال عمومی که متعلق به عموم مردم هست اگر در اختیار انسانهای شایسته و لایق و خردورز و متعهد و متدین قرار نگیرد، این موجب فناء اسلام و مسلمین می شود. چنان که بستر تاریخ حکام جور چنین کردن و آثار اون رو تا به امروز ما حاکم هست، شاهد هست. از این روی عزیزان ما معتقد هستیم حکومت حق خاص امام معصوم و حجت خدا علیه السلام هست و یکی از عوامل مهم تربیت و تعالی و تکامل انسان حاکمیت امام معصوم و حجت خداست و حکومت غیر معصوم و غیر حجت خدا علیه السلام خواسته یا ناخواسته مهمترین عامل زلالت و فسق و ارتداد مردم به شمار میاد. به تعبیر دیگه عزیزان حاکمیت های غیر الهی خواسته یا ناخواسته مردم رو به سوی فسق و کفر و زلالت و ارتداد سوق می‌دهند. قرآن کریم در این ارتباط می‌فرماید و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا در سوره انبیا آیه 73 می‌فرماید و ما اونها رو قرار دادیم پیشوایانی که به امر ما هدایت می‌کنند. همچنین شما ملاحظه می‌فرمایید در سوره قصص آیه 41 خداوند سبحان می‌فرماید و جعلناهم ائمه یدعون الى النار و ما اونها رو قرار دادیم پیشوایانی که به سوی آتش می‌خوانند و یوم القیامت لا ینصرون و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه فردای قیامت یاریگری نخواهند یافت و در این دنیا هم لعنت خدا و خلق خدا بدرقه راه اونها خواهد بود. ببینید عزیزان در واقع در این دعایه خداوند سبحان به دو دسته پیشوا، به دو دسته هیئت حاکمه و به دو دسته قدرت اشاره میکنه. اول پیشوایانی که به امر خدا زمام امور عباد و بلاد الهی رو در دست میگیرن و با برخورداری از علم لدنی و عصمت و ولایت تکوینیه و ولایت تشریعیه و افضلیت در جمیع فضائل از جمیع خلایق و با تعیین الهی به اسم و شخص بر اساس موازین عادلانه خداوند سبحان عباد و بلاد الهی رو اداره میکنه. در مقابل اونها پیشوایان هیئت‌های حاکمه حکام سلاطینی هستند که زمام امور عباد و بلاد الهی رو در دست می‌گیرند، اما نه بر اساس احکام الهی بلکه بر اساس هوا و هوس خودشون و اطرافیانشون امور عباد و بلاد الهی رو اداره می‌کنن و بندگان خدا رو به بند بردگی خودشون در می‌آورن. کتاب بصائر و درجات رو باز کنید، جلد 1 صفحه 32. روایت بسیار زیبای عزیزان از مولانا امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلامه علیه از پدر بزرگوارشون مولانا امام محمد باقر نقل فرمودن، قال الائمه فی کتاب الله امامان. اون بزرگوار فرمودن رهبران پیشوایان در کتاب خدا دو پیشوا هستند، دو دسته هستند، هیئت‌های حاکمه کسانی که زمام امور عباد و بلاد الهی رو در دست می‌گیرند دو گروهن. قال الله تبارک و تعالی و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا گروه اول کسانی هستند که خداوند سبحان اونها رو به عنوان زمامدار امور عباد و بلاد خود تعیین کرده است و به امر الهی بندگان خدا رو هدایت میکنند و امور عباد و بلاد الهی رو سامان میدهند، لا به امر ناس، نه به امر مردم، نه بنا بر رأی و مصوبات مردم. یقدمون امر الله قبل امرهم، امر خدا رو بر امر خودشون و امر مردم مقدم می‌دارن و حکم الله قبل حکمهم، حکم خدا رو مقدم می‌دارن بر حکم خودشون یا حکم مردم. و قال و جعلناهم ائمه يدعون الى النار یقدمون امرهم قبل امر الله و حکمهم قبل حکم الله و یأخذون بأهوائهم خلافا لما فی کتاب الله. گروه دوم از حکام، پیشوایان، هیئت‌های حاکمه، کسانی هستند که مردم رو به سوی آتش جهنم می‌خوانند. چرا؟ چون امر خودشون یا امر مردم رو بر امر خدا ترجیح می‌دهند و مقدم می‌دارن، حکم خودشون حکم مردم رو بر حکم خدا مقدم می‌دارن، به دنبال هوا و هوس خود هستن، یأخذون بأهوائهم، به دنبال این هستن مردم چی می‌خوان، مطالبات مردم رو نظر دارن نه حکم خدا رو، خلافا لما فی کتاب الله و برخلاف آنچه که در کتاب خدا آمده است امور عباد و بلاد الهی رو اداره می کنن. لذا ملاحظه می فرمایید عزیزان، قرآن کریم نقش هیئت‌های حاکمه و پیشوایان رو در تعلیم و تربیت و سازماندهی آحاد جامعه بسیار مهم می داند و در کتاب خدا دو نوع امام ذکر شده است، امام هدایت و امام زلالت. بنابراین در زندگی ما انسان‌ها دو خط وجود دارد، یک خط در رسالت‌های پیامبران خدا و اوصیای اون بزرگواران علیهم صلوات الله تبلور یافته است و دیگری خط حزب شیطان است که در فرهنگ جاهلیت و حکومت طاغوت‌ها علیهم لعائن الله نمود یافته است. آیا تأثیر انبیاء الهی در تعلیم و تربیت و ساماندهی و صلاح و اصلاح جوامع انسانی قابل انکاره؟ آیا تأثیر نمرودها و فرعونها و طاغوتها در زلالت و فسق و کفر و ارتداد و فساد و افساد مردم قابل انکاره؟ شما کتاب تفسیر قمی رحمت الله علیه جلد 1 صفحه 384 رو باز بکنید. علی ابن ابراهیم در ذیل آیه شریفه فقال الله عز وجل ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه و من اوزار الذين يضلونهم بغير علم، اشاره به حقیقتی دارد که قابل ملاحظه است. خداوند سبحان در این آیه شریفه می‌فرماد بار گناهان خودشون رو فردای قیامت به طور کامل به دوش می‌کشند، تازه بار گناه کسانی رو که اونها رو گمراه کردن هم به دوش می‌کشند. در تبیین این آیه شریفه قال یحملون آثامهم، یعنی الذين قصبوا امیر المؤمنین علیه السلام و آثام کل من اقتدا بهم، نه فقط بار گناهان خودشون رو به دوش می‌کشند، بار گناهان تمامی کسانی که به اونها اقتدا کردن و به واسطه پیروی از اونها گمراه شدن رو هم به دوش میکشن و تصریح فرمودن که کسانی که حق مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام رو غصب کردن و در واقع مردم رو از ولایت اون بزرگوار محروم کردن، بار این گناه عظیم رو به دوش میکشن، بار گناه تمام کسانی رو هم که از ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام محرومشون کردن رو هم به دوش میکشن. چنان که در روایت دیگری در بهار الانوار و سایر مسانید روایی ما آمده است، از قول امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله و سلام علیه که فرمودن والله ما احریقت مهجمت من دم ولا قرع عسى بعسى ولا قصب فرج حرام ولا أخذ مال من غير حله إلا وزر ذلك في أعناقهما من غير أن ينقص من أوزار العاملين بشيء. فرمودن به خدا قسم به اندازه یک ظرف حجامت خون به ناحق ریخته نمی شود و هیچ نیزه‌ای به نیزه دیگر و عصایی به عصای دیگر بر اثر اختلاف بین مسلمین برخورد نمی کند و هیچ ناموسی حد که نمی شود و فرج حرامی غصب نمی شود و هیچ مالی از محل حرام اخذ نمی شود، یعنی هیچ درآمد حرامی برای کسی حاصل نمی شود مگر اینکه بار گناه یک چنین اموری در گردن ابوبکر و عمر به عنوان سردمداران انحراف امت ثابت است، بدون اینکه از بار گناه کسانی که این کارهای حرام رو انجام میدهند چیزی کم شود. همه اینها عزیزان نشان از یک حقیقت دارد و اون این که حاکمیت ها در تربیت مردم تأثیری قطعی دارند و حاکمیت های الهی مردم رو به سوی آرمان های الهی هدایت می کنند، در حالی که حکومت های غیر الهی مردم رو به سوی فسق و کفر و ارتداد سوق می دهند و بار مسئولیت ضلالت و گمراهی مردم بر دوش اونها ثابت و قطعی است. چنان که علی ابن ابراهیم روایت زیبایی را از مولانا امام صادق علیه السلام به سند خودش نقل کرده، قال خطب امیر المؤمنین علیه السلام بعد ما بوی له به خمسه ایام خطبتا فقال فیها. مولانا امیر المؤمنین پس از اینکه 5 روز از بیعت با اون بزرگوار گذشته بود سخنرانی کردند، در بین سخنرانیشون این گونه فرمودن: و علموا ان علی کل شارع بدعه وزره و وزر کل مقتد به من بعده من غیر ان ينقص من اوزار العاملین شیء. فرمودن بدانید و آگاه باشید که هر کسی در دین خدا بدعتی بگذارد، حلالی رو حرام و حرامی رو حلال کند، موضوعاً یا حکماً، بار گناه یک چنین بدعتی و بار گناه تمام کسانی که به این بدعت عمل می کنند و به این سیره اقتدا می کنند بعد از اون بر دوش کسی است که این بدعت رو نهاده است، بدون این که از بار گناه عاملین این بدعت چیزی کاسته شود. و بعد فرمودن سینتقم الله من الظلمه، خداوند سبحان از ستمگران انتقام خواهد گرفت، مأکلا به مأکل و مشربا به مشرب، لقمه لقمه چیزهایی که به ظلم تصرف کردند، جرعه جرعه نوشیدنی هایی که به حرام نوشیدن و به ظلم تصرف کردند، خداوند سبحان از اونها انتقام میگیره. لذا عزیزان ملاحظه میفرمایید که هیئت‌های حاکمه چقدر در سوق دادن مردم به فسق و کفر و ارتداد میتونن نقش‌آفرین باشن، یکی از راه‌هاش هم بدعت در دین خداست. به علاوه عزیزان تبعیت از پیشوایان به گونه‌ای است که حتی در سرنوشت انسان‌ها در عالم آخرت هم مؤثر. شما این آیه شریفه رو در قرآن ملاحظه بفرمایید، خداوند سبحان می‌فرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. البته این رو در بحث تفسیرمون ذیل موضوع تأثیر قدرتمندان و هیئت‌های حاکمه بر فسق و ارتداد مردم خدمت شما توضیح دادیم. اجمالاً میخوام خدمت شما عزیزان عرض کنم، عزیزان بعضی از افراد هستن پیشوایان غیر الهی رو به عنوان سرپرست خودشون انتخاب میکنن، اونها رو دوست دارن همون گونه که گویا خداست، یعنی اون محبتی که شایسته خدا هست رو نثار یک چنین چوبهای تراشیدهی میکنن. بعد خداوند سبحان میفرماید کسانی که ایمان به خدا و ایمان به محتوای رسالت انبیا و روز جزا دارن، محبتشون نسبت به ذات اقدس اهدیت بیشتر است. فردای قیامت که پرده ها میفته، حقایق آشکار میشه، همه متوجه میشن قدرت از آن ذات اقدس اهدیت است، عذاب الهی رو مشاهده میکنن، اون موقع است که احوالشون عوض میشود. اونجاست که کسانی که پیشوا بودن، جلودار بودن، سردمدار بودن، از کسانی که از اونها تبعیت کردن تبری میجوین و دستشون هم به جایی بند نیست و کار به جایی میرسد که کسانی که از این زمامداران سوء تبعیت کردن میگن ای کاش میشد ما به دنیا برگردیم و از اینها بیزاری بجوییم، چنان که امروز اینها نامردانه از ما تبری میجوین و به ما اعتنایی ندارن. اینجاست که نگاه میکنن عمری رو به زحمت و مرارت در خدمت یک چنین مستبدین و مستکبرینی بودن ولی از اعمال خودشون هیچ نصیبی ندارن جز ندامت و عذاب الهی، عذابی که هرگز از اون خارج نمیشون و ما هم به خارجی نمینن نار. در ذیل این آیه شریف از قول مولانا امام بحق ناطق جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله و سلام علیه روایتی وارد شده که و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله، اون بزرگوار فرمودن فقال هم اولیاء و فلان، یعنی اینها که خداوند سبحان در این آیه می فرماد مصداق بارز و آشکارش دوستداران ابوبکرن و حتی در تفسیر صافی هم آمده است هم والله اولیاء و فلان و فلانون و فلان اتخذوهم ائمه من دون الامام الذي جعل الله للناس امام. ابوبکر و عمر رو به عنوان پیشوا زمامدار امور عباد و بلاد الهی، زمامدار دین و دنیای مردم انتخاب کردند، امام حقی رو که خدا به توسط رسولش در روز قدیر خم تعیین کرده بود به کناری را نهادن و لذا ملاحظه می‌فرمایید فردای قیامت اینها از همدیگر تبری می‌جویند، چنان که در این روایت آمده است فلانون و فلانون اتخذوهم ائمه من دون الامام الذي جعل الله للناس اماما فلذلك قال الله تبارك وتعالى، برای همین خداوند سبحان می‌فرماد فردای قیامت که عذاب الهی رو مشاهده میکنن ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا و ان الله شدید العذاب، اون موقع که میفهمن قدرت از آن خداست و عذاب الهی شدیده، اینجاست که ابوبکر و عمر از پیروان خودشون تبری میجوین، اونها هم آرزو میکنن ای کاش ما از اینها تبعیت نکرده بودیم و به این بلا گرفتار نمی شدیم، تا اونجا که می فرماد و ما هم به خارجی نه من النار. بعد مولانا امام محمد باقر علیه السلام فرمودن والله یا جابر هم ائمه الظلم و اشیاءهم، این آیه شریفه مربوط به پیشوایان ظلم و پیروان اونهاست. این روایت عزیزان در بهار الانوار جلد 5 صفحه 363 هست در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 172 هست. همین روایت در تفسیر صافی جلد 1 صفحه 156 هست. در اثبات الهدا جلد 1 صفحه 262 هست که روایت مهمی است. اما در ذیل این قطعه از آیه که فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، هم در بهار جلد 8 صفحه 218، هم در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 172 و هم در تفسیر صافی جلد 1 صفحه 157 فرمود هم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چنان که عزیزان شما روایت دیگری رو دارید که محمد ابن مسلم میگه که سألته عن قوله تعالی از امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله و سلام علیه در خصوص این آیه سوال کردم، ندعو کل اناسم به امامهم، یوم ندعو کل اناسم به امامهم، فردای قیامت هر گروه از مردم رو به پیشوای اونها میخوانن. قال به ما کانو یعتمون بهی فی دنیا، در طول حیات دنیویشون به کی اقتدا کردن، از کی پیروی کردن، به نام اون امام اونها رو صدا میکنن و طبقه بندی میکنن. فیعطا به شمس و القمر، خورشید و قمر رو هم یک عده اقتدا کردن و پرستش کردن. فیغزفان فی جهنم و من یعبدهما، کسانی که خورشید و ماه رو پرستیدن به همراه خود خورشید و ماه به آتش جهنم افکنده میشوند. اینجا لازم من یه توضیح بدم، منظور از شمس و قمر عزیزان جرم خورشید و ماه، نه نور اون. نور خورشید و ماه از مبدأ عرش الهی است و به عرش الهی برمیگرده و در روایات صحیحه شمس و قمر به ابوبکر و عمر تعویل شده اند. چرا؟ چون علت تفرقه و گمراهی امت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و منشأ همه فسادها و افسادها در میان عباد الهی این دو بودند. لذا ملاحظه می‌فرمایید در آیات ابتدای سوره الرحمن، اونجا که می‌فرماد الشمس و القمر و به حسبان، روایتی از مولانا حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا وارد شده که قلت الشمس و القمر و به حسبان قال هما یعذبان، قلت الشمس و القمر و یعذبان. خب آیه شریفه می‌فرماد خورشید و ماه به حساب‌های دقیق در گردش هستند، اما حسبان یکی از اسم‌های جهنم هم هست. راوی از حضرت سوال کرد اینجا که می‌فرماد الشمس و القمر و به حسبان، یعنی خورشید و ماه مورد عذاب الهی واقع می‌شوند؟ آیا خداوند سبحان خورشید و ماه رو عذاب می‌کند؟ قال سألت عن شيء فأتقنه، حضرت فرمود سوال کردی، حالا با دقت پاسخش رو گوش کن. ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله، خورشید و ماه دو آیت از آیات حضرت حقن. یجریان به امره، مپیان له، به امر الهی در گردش هستند، مطیع امر تکوینی حضرت حقن. روحهما من نور عرشه و هر روحهما من جهنم، نور خورشید و ماه از عرش الهی است ولی حرارت اونها از جهنمه. فاذا کانت القیامه عاد الى العرش نورهما، فردا که قیامت برپا بشه نور خورشید و ماه به عرش الهی برمیگردند. و عاد الى النار حرهما، و حرارت خورشید و ماه هم به آتش جهنم برمیگردند. فلا یکون شمس ولا قمر، دیگه نه خورشیدی خواهد بود و نه ماهی. انما اناهما لعنهما الله، حضرت فرمودن منظور از خورشید و ماه در این آیه شریفی که میفرماد و شمس و القمر و عثمان، تعویلش ابوبکر و عمر هستن، لعنت الله علیهما. اولیس قد روی الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ان الشمس والقمر نوران فی النار. برید ببینید عمریه و بکریه از رسول خدا چی نقل کردن. نقل کردن که خورشید و ماه دو نورن در آتش جهنم. قلت بلا، بله من از عمریه و بکریه چنین روایتی شنیدم. قال اما سمعت قول الناس فلان و فلان شمسا هذه الامه. حضرت فرمود آیا نشنیدی که عمریه و بکریه معتقدن ابوبکر و عمر دو خورشید یا خورشید و ماه این امتن و نور این امتن و نورها؟ فهما فی النار والله ما انا غیرهما. حضرت فرمودن به خدا قسم در این آیه شریفه که فرمود و شمس و القمر و به حسمان، تأویلی غیر از این مد نظر حضرت حق نبوده است. همه این روایات و آیاتی که خدمت شما عرض کردم دلالت تام دارند بر این که حکومت ها بر تربیت مردم تأثیر دارن. اگر حکومت الهی باشد تربیت مردم الهی خواهد بود، اگر حکومت طاغوتی و شیطانی باشد تربیت مردم تربیتی شیطانی خواهد بود و در واقع گناه گمراهی مردم متوجه هیئت حاکمه است و این هیئت های حاکمه هستند که با قوانین و مقررات غیر الهی، با بدعت هایی که در دین خدا میگذارند، با انحراف ها، با سیاست های غلطی که پایدار میکنند و تعقیب میکنند مردم رو به سوی فسق و فجور، به کفر و ارتداد سوق میدن. از حسن استماع شما عزیزان سپاسگزارم و شما رو به پروردگار منان می سپارم. در پناه حق موفق باشید.